ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. ساعت پایانی یک شنبه 8 فروردین ماه برابر با 28 ماه مارس 2021 میلادی رو پشت سر میگذاریم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم کیان. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. توماری در اعتراض به امضای سند توافق 25 ساله جمهوری اسلامی با چین از سوی صدها تن شامل خانواده قربانیان اعتراضات، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی خطاب به رئیس جمهوری چین منتشر شد. این تومار که با عنوان فروش ایران به چین را متوقف کنید به امضای بیش از 500 تن رسیده. حکومت ایران را درگیر بحران‌های چون مشروعیت، ناکارآمدی، فساد و بحران جانشینی خوانده و سقوط آن را قطعی دانسته است. امضا کنندگان خطاب به رئیس جمهوری چین با اعلام اینکه جمهوری اسلامی مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند، توافقنامه 25 ساله با چین را از نظر اخلاقی، سیاسی، حقوقی و انسانی مردود خوانده است. این تومار ساعتی پس از امضای سند 25 ساله جمهوری اسلامی با چین منتشر شد که هنوز جزئیات آن مشخص نیست. ارزش دلار در بازار آزاد ایران در روز یکشنبه 8 فروردین به بالاترین نرخ طی یک ماه گذشته رسید. نرخ دلار برای دومین روز متوالی با 430 تومان افزایش طی یک روز به 25730 تومان رسید. ارزش پول ملی ایران پارسال به شدت سقوط کرد و حتی در میانه پاییز هر دلار آمریکا تا 32000 تومان هم خرید و فروش شد. در طول هفته‌های گذشته و با امیدهایی که درباره رفع تحریم‌ها با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا ایجاد شد، نرخ دلار فروکش کرده بود. یک هفته پس از شلیک 8 گلوله توپ مشقی در پای برج آزادی به مناسبت تحویل سال نو، مسئولان برج از ترک برداشتن بدنه این بنای ملی بر اثر شلیک‌ها خبر دادند. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئولان برج آزادی با اعلام این خبر ترک‌های تازه‌ای را که در حاشیه ضلع غربی این بنای تاریخی ایجاد شده به گروهی از خبرنگاران نشان دادند. این خبرگزاری امروز یکشنبه در گزارشی که دقایقی بعد از انتشار حذف شد به نقل از حمید خاکباز مدیر اجرایی مجموعه برج آزادی شلیک توپ‌ها را بدون اطلاع و هماهنگی با مسئولان برج اعلام کرد. روز شنبه 30 اسفند 99 در لحظه تحویل سال 1400 8 گلوله توپ مشقی در پای برج آزادی تهران شلیک شد. تا کنون برآوردی از خسارات احتمالی به برج آزادی پس از اجرای این مراسم صورت نگرفته و مسئولان شهرداری و میراث فرهنگی نیز هنوز واکنشی به این اخبار نشان ندادند. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران میگوید با معاینه ظاهری و کالبدگشایی آزاد نامداری هیچ علائم یا شواهدی از آثار ضرب و جرح و یا بارداری مشاهده نشده است. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، مهدی فروزش ضمن اعلام این خبر افزود که علت مرگ این مجری پیشین صدا و سیمای ایران هنوز معلوم نیست. بنابر همین گزارش، تعیین دلیل درگذشت خانم نامداری به گفته مقام پزشکی قانونی وابسته به نتایج آزمایش‌های سمشناسی و آسیب‌شناسی است. این نتایج قرار است در روزهای آینده به مقام‌های قضایی اعلام شود. از بعد از ظهر روز شنبه ساعتی پس از انتشار خبر یافته شدن جسد آزاد نامداری در منزلش در تهران، واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های مجازی فارسی زبان به این خبر دیده شده است. وزیران دفاع 12 کشور جهان با انتشار بیانیه مشترکی از ارتش میانمار خواستند که خشونت‌ها علیه شهروندان را متوقف کنند. این بیانیه در این حال از ارتش این کشور خواست که به جای مقابله با مردم، احترام و مشروعیت از دست رفته در میان شهروندان کشورش را احیا کند. بیانیه وزرای دفاع 12 کشور یک روز پس از وقوع خونین ترین روز در دو ماهی که از اعتراض‌ها به کودتای نظامیان در این کشور می‌گذرد منتشر شده است. در روز شنبه شمار کشته شدگان در اعتراضات این کشور به دست کم 91 تن رسید. و در پی حمله انتحاری امروز به یک کلیسای کاتولیک در اندونزی دست کم 9 تن زخمی شدند. این کلیسا واقع در شهر ماکاسار در حال برگزاری مراسم عید پاک مسیحیان بوده است. به گزارش رویترز در این حمله تروریستی مهاجم موتورسوار که نتوانست به کلیسا وارد شود، جلیقه انفجاری خود را در محوطه جلوی کلیسا منفجر کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. خبرها و گزارش‌ها را می‌توانید بر روی سایت رادیو فردا .com با به حالت کامل پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم به موضوعاتی که در این مجله به آنها خواهیم پرداخت. نگاهی دوباره به زوایا و ابهامات قرارداد 25 ساله حکومت ایران و چین.
اگر قرار یک کشور تمام عرصه‌های اقتصادی، اجتماعیش، تولید، صنایعش به یک کشور دیگری وصل بشه برای 25 سال، قطعاً این اتفاق مهمی و باید اعلام بشه، باید کاملا شفاف بشه.
به موضوع مرگ آزاده نامداری مجری پیشین رادیو تلویزیون دولتی ایران و واکنش‌ها پیرامون آن خواهیم پرداخت.
واکنش به مرگ آزاده نامداری پیامی هستش که مردم به شدت حساس شدن و واکنش نشون میدن و دیگه کمتر تحمل میکنن این درویی و این چهره های دروغینی که ساخته میشه و تبلیغ میشه و خورونده میشه به جامعه.
و در گفتگو با یک کارشناس خبر ترک برداشتن بخش هایی از بنای شهیاد یا بنای آزادی را بررسی میکنیم. اینها و خبرهای بیشتر در این مجله شامگاهی رادیو فردا. همزمان با افزایش شمار شهرستان‌های قرمز و نارنجی کرونا در ایران، معاون کل وزارت بهداشت از اعمال محدودیت‌های کرونایی در شهر تهران خبر داد. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام در این مجله شامگاهی. نخست از اون میپرسم که سپیده، رنگبندی جدید شهرها اعلام شده و بر اساس این ترکیب جدید گفته میشه شمار شهرهای قرمز و نارنجی رو به افزایش بوده.
درسته کیان، در حال حاضر 67 شهر نارنجی و قرمز داریم که این میزان حدود 30% جمعیت کشور رو تشکیل میده. به هر حال تعداد قابل توجهی از شهرها به وضع قرمز و نارنجی در اومدن. معاون وزارت بهداشت علیرضا رئیسی گفته که در 19 استان و شهرستان ایران الان روند کرونا سعودی هست و خطر خیز چهارم رو او جدی دونسته. همه اینها در حالی هستش که پیش از ایام نوروز سعید نمکی وزیر بهداشت گفتش که تصمیم گرفتیم که وضعیت رنگبندی شهرستان ها رو به نوعی اعلام بکنیم که شادتر باشه، یعنی بیشتر رنگ زرد و آبی داشته باشیم و قرمز و نارنجی کمتر باشه، در صورتی که انتخابی نیست ترکیب رنگ ها. اینها بر اساس شمار بیماران بستری شده و مرگ و میرها در واقع تعیین میشه. و همینطور اعلام کردن که استان مازندران که مدت ها بود به هر حال قرمز و نارنجی بود، الان پیش از عید اعلام کردن که وضعیتش زرد و آبی هست، مردم میتونن سفر بکنن اما سفر نکنن. به هر حال با خواهش و التماس نمیشه روند بیماری رو کنترل کرد. همونطور که دیدیم ترددها در اسفند ماه و فروردین افزایش پیدا کرد و الان به جایی رسیدیم که بسیار از شهرهای بزرگ مثل تهران، کرج، قم، اینا همه از رنگ زرد به رنگ نارنجی در اومدن. کرج قرنطینه شده، در قم گفته شده که امروز و فردا کلن خودروهای غیربومی ممنوع هست برن و در تهران هم همینطور اعلام شده که 72 ساعت کسانی که خودروهای غیربومی فرصت دارن که شهر رو ترک بکنن. و همینطور یه سری محدودیت ها کیان اعلام شده، از جمله اینکه سینماها بسته شده و نماز جمعه، نمازهای جماعت و اینا قرار هست برگزار نشه. تمام فعالیت‌های آموزشی مثل مدارس، دانشگاه‌ها و اینا همه تعطیل هستن و همینطور مشاغل گروه سوم و چهارم مثل تجاری، بازرگانی و اینها به مدت 2 هفته تعطیل اعلام خواهد بود. دستگاهی که در تهران خدمات غیر ضروری ارائه میدن 1/3 کارکنان خودشون رو باید کاهش بدن و دستگاهی که سایر خدمات رو ارائه میدن هم باید نصف ظرفیت کارکنان خودشون رو به صورت حضوری استفاده بکنن. کیان،
سپید، وضعیت واکسیناسیون اکنون در ایران چگونه هست؟
ببین، اونطور که محسن مصلحی رئیس شورای عالی نظام پزشکی گفته روند واکسیناسیون کند هست. همینطور گفته که اصلا به خاطر ورود دوز کم واکسن تا این لحظه واکسیناسیون گروه های اولویت دار در ایران خیلی کند صورت میگیره. یعنی اون خودش تاکید کرده که تزریق واکسن به ویژه به کادر درمان هم در ایران دیر اجرایی شده و الان هم با سرعت کمی پیش میره و به گفته او درگذشتگان اعضای کادر درمان در ایران در رده های بسیار بالایی در جهان قرار داره. در مورد واکسن هایی که در داخل هم خیلی سر و صدا کردن که ساخته میشه و استفاده میشه، هنوز هیچ واکسن داخلی به مرحله تولید وسیع نرسیده. مثلا الان مؤسسه سرم سازی رازی گفته که تازه قرار هستش در خرداد ماه 1400 مرحله دوم تست انسانی واکسن کرونا رازی کووپارس انجام بشه، که خب میدونی تازه بعد از این که این مرحله انجام بشه اگر موفقیت آمیز باشه میرن به سمت تولید و بعد از اون قرار هستش که در دسترس مردم قرار بگیره. کیان
سپیده بیگام، تازه ترین تحولات در خصوص وضعیت کرونا در ایران. این مجله شامگاهی رو با موضوع روابط ایران و چین پی میگیریم. همونطور که اطلاع دارید، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و چین روز شنبه سند برنامه جامع همکاری بین دو طرف رو در تهران امضا کردند. وزارت خارجه ایران گفته که انتظار حکومت در ایران این هست که این سند به عنوان نقشه راه در 25 سال آینده در روابط ایران و چین باشه. سند موسوم به همکاری جامع 25 ساله در حالی امضا شده که مقامات حکومتی ایران تاکنون در مورد جزئیات این سند اطلاعات انتشار ندادند. از فرزانه روستایی، کارشناس و تحلیلگر مسائل ایران، در مورد سند 25 ساله و ابهامات پیرامون اون پرسیدم. فرزانه روستایی در سوئد:
اولین نکته اینی که توجه رو جلب میکنه اینه که دولت جمهوری اسلامی و مجموعه کسانی که این قرارداد رو امضا کردن اصرار بسیار زیاد و وافری دارن که متن منتشر نشه. اگر قرار یک کشور تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی، تولید، صنایعش به یک کشور دیگری وصل بشه برای پون برای 25 سال، قطعا این اتفاق مهمی و باید اعلام بشه، باید کاملا شفاف بشه و روال قانونی خودش رو طی کنه. اما اینی که اصرار دارن که اعلام نشه و پنهانکاری میکنن و قطره چکونی اطلاع رسانی میکنن، معناش اینه که یک بخش های حساسی داره که اگر منتشر بشه اعتراض های عمومی رو قطعا بیشتر میکنه. مثلا اگر ایران به چینی ها پایگاه نظامی داده باشه، اگر کنترل جزایر یا مثلا بنادر بسیار حساس تا حد زیادی به چینی ها داده شده باشه، مثلا اگر قرار باشه چینی ها با اون دستگاه سرکوبگری که دارن بیان کل سیستم مخابرات ایران رو اداره کنن، اگر قرار باشه که ایران به عبارتی با وعد شدن به چین مسئله شو یه طور میتونه حل و فصل بکنه، یا در واقع با پشتوانه‌ای که از چین دریافت میکنه همچنان با جامعه جهانی کلنجار بده، یا مثلا با آمریکا همچنان چالش و چالش داشته باشه، این مجموعه احتمالا این قرارداد 25 ساله احتمالا بندهای بد، خطرناک و علیه منافع ملی توش هست، خیلی سریع و شفاف به همین دلیل متن منتشر نمی شود و قطرچگانی هر کدوم یه چیزی ازش میگه.
اساسا فکر میکنید که حکومت جمهوری اسلامی با چه نیتی داره در ایران تصمیمات و خودسرانه میگیره، و یا اینکه فکر میکنید که اساسا این کارو داره به نفع مردم ایران میکنه؟
بحث بر سر اینه که صدها و چند هزار شرکت تحت پوشش دفتر رهبری هست، چند هزار شرکت تحت پوشش سپاه هست، و اینها برای اینکه شرکتاشون کار کنه، پول در بیارن، ذخیره کنن و از پولشون در معادلات سیاسی و در واقع تغییر و تحولات کشور استفاده کنن، تنها بحث اینه. مسئله دین، مذهب یا ولایت فقیه یا تئوری های مذهبی توجیه روابط قدرتیه که منجر به تولید ثروت برای آقایون میشه. دفتر آقای خامنه ای یک ستاد اجرای فرمان امام داره که حداقل 100 میلیارد دلار پول اکتیو داره. اگر قرار باشه که ایران FATF رو مثلا امضا بکنه، اولین اتفاقی که میفته این 100 میلیارد دلار میره هوا، چون باید مشخص بشه این از کجا داره میاد، از کجا اومده، چگونه حسابرسی شده. بقیه‌اش رو هم همینطور شما در نظر بگیرید. منافعی که شرکت‌های سپاهی دارن اولویت داره بر منافع مردم ایران و تمامیت ارضی کشور ایران. به همین
همین دلیلی که چنین قراردادی امضا میشه، اما هنوز هیچ کس نمیدونه. و جالب اینه که و شرم‌آورتر از این نمیشه که در دنیا فعلا حوثی‌های یمن از توافق 25 ساله ایران و جمهوری اسلامی در واقع جمهوری اسلامی و چین حمایت کردن و استقبال کردن و این هم از شوخی های بسیار بدمزه بود.
خانم روستایی، گفته میشه که این گمان زنی در مورد 400 میلیارد دلار ارزش یه همچین همکاری جامعه هست. آیا فکر میکنید که 400 میلیارد دلار واقعا دوای دردی هست برای مشکلات ایران؟
در دو دوره احمدی نژاد 815 میلیارد دلار پول وارد در طی 8 سال وارد ایران شد و ناپدید شد. چطوری اگر 815 میلیارد دلار نتونسته کاری بکنه 400 میلیارد دلار برای 25 سال میتونه کاری بکنه؟ این پول فقط پول توجیبی شرکت‌های استباب شرکت‌های تصمیم شده دفتر آقای خامنه‌ای هستن و در واقع این پول فانکشنش و کارکردش برای اینها هیچ خواهد بود. در واقع این قرارداد رو مینوتش رو در واقع پیشنویسش رو از مدت ها آماده کردن، با عجله امضا شد. چرا؟ چون مشخص شده قطعا آمریکا به برجام بر نخواهد گشت، یا اگر برگرده برجامی خواهد بود که به جمهوری اسلامی نخواهد بود، و دو تحریم ها هم بر نخواهد برداشته نخواهد شد. ناامیدی جمهوری اسلامی از لغو تحریم ها و بازگشت برجام باعث شد که در واقع معادلات جدید شکل بندی کنه و اون قرارداد پنهانی و مورد اعتراض مردم قرار گرفته 25 ساله با چین رو در واقع امضا کنه. میشه گفت که جمهوری اسلامی نشون داد که واقعا تهش حد قرار داره.
فرزانه روستایی، کارشناس و تحلیلگر مسائل ایران، در مورد سند 25 ساله بین جمهوری اسلامی و چین به رادیو فردا توضیح میداد که جمهوری اسلامی تاکنون محتوای این سند رو مخفی نگاه داشته و انتشار نداده. ادامه این مجله شامگاهی تا لحظاتی دیگر.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خبرگزاری های ایران روز شنبه از درگذشت آزاده نامداری مجری سابق صدا و سیما خبر دادند. این رسانه ها علت مرگ خانم نامداری رو خودکشی اعلام کردند. بر اساس این گزارش، خانم نامداری به دلیل سفر اعضای خانواده خود در چند روز آخر عمر تنها بوده که در نهایت پدر و مادر پس از مدتی بیخبری با ورود به خانه او پیکر بیجان او رو پیدا میکنن. البته موضوع این که خانم نامداری خودکشی کرده باشه اونطور که از سوی رسانه ها اعلام شده قابل تایید نیست. خبر مرگ این مجری پیشین رادیو تلویزیون دولتی ایران در ساعات اخیر واکنش های گسترده ای در ایران در پی داشته. در گفتگویی که با پناه فرهاد بهمن روزنامه نگار ساکن لندن داشتیم، از او در مورد این واکنش ها و موضوع مرگ آزاده نامداری نخست پرسیدم. پناه فرهاد بهمن:
دو تا به نظر من ویژگی داره که یه ویژگی اصلی و یه ویژگی فرعی. اول ویژگی فرعی رو بگم و خیلی سریع ازش عبور کنم. این مدل در واقع مرگ بود و ابهامی بود که در مورد شیوه این مرگ و جزئیات این مرگ در همون ساعت‌های اول وجود داشت و خب عنصر غافلگیری و اینکه تو این مدت خب خبرهای مرگ‌های زیادی رو ما شنیدیم، ولی کماکان خبر مرگ چهره‌های شناخته شده کماکان میتونه واکنش برانگیز باشه. اما دلیل اصلی که این موج واکنش رو ما در مورد آزاده نامداری داشتیم، میشه گفت چهره‌ای هستش که در طول سالهای اخیر این مجری سابق تلویزیون از خودش ساخته بود و واکنش جامعه در سالهای گذشته به حضور این فرد به عنوان یک چهره مورد اعتماد و یک چهره برتر و مورد علاقه سیستم جمهوری اسلامی بود. آزاده نامداری فراموش نکنیم که بچه انقلاب هست اصطلاحاً، کسی که بعد از انقلاب به دنیا آمده، در همین سیستم درس خونده، بزرگ شده و وارد سیستم شده به عنوان یک مجری چادری. خیلی روی این پوششش مانور تبلیغاتی داده شد، هم خودش هم سازمان مطبوعش. و اتفاقی که افتاد شاید بشه گفتش که تصاویری بود که از خانم نامداری چند سال پیش در
جریان یک سفر خارجیش ظاهرا در سوئیس منتقل شد که در اون تصاویر بی‌حجاب بود، کاملا تصویری متضاد و 180 درجه مخالف اون چیزی که ازش تا اون زمان ساخته شده بود دیده شد. در اون تصویر ظاهرا در حال خوردن آبجو بود، مشروبات الکلی می‌خورد و این خب خیلی در اون زمان با واکنش شدید مواجه شد. این در واقع آزاده نامداری رو تبدیل کرد به یک جور نماد دورویی و تضادی که در بدنه و در ساختار سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی وجود داره. در واقع آرزه‌ای که جمهوری اسلامی تا حالا نتونسته دوایی براش در واقع پیدا بکنه.
آقای فرهاد بهمن، فکر میکنید که آنچه که در ظاهر ما در دستگاه ها میبینیم در دارنده نوعی راز هست، نوعی حقیقت پوشیده است که مرگ خانم آزاده نامداری میتونه هشداری باشه که این راز رو همیشه نمیشه نگه داشت و در موردش تظاهر کرد؟ واقعا این دارای چه پیامی هستش و باید منتظر چی بود در جامعه‌ای مثل جامعه امروز ایران؟
ببینید، این تناقضی که همونجوری که قبلا گفتم در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران تنیده است، این تناقض، این دورویی، این تفاوت بیرون و درون پرده، نکته‌ای هستش که فقط مخصوص مجریهای تلویزیون نیست، فقط مخصوص به چهره ها نیست حتی. اما چیزی که باعث میشه که آزاده نامداری تبدیل بشه به این نماد، در واقع تن دادن این در واقع خانم نامداری بود به اون سیستمی که در واقع تشویق میکنه ساختن اون چهره دروغین رو، در واقع عملا واکنش به مرگ آزاده نامداری. یک پیامی هستش که مردم به شدت حساس شدن، حساستر شدن و واکنش نشون میدن و دیگه کمتر تحمل میکنن این دورویی و این چهره های دروغینی که ساخته میشه و این ایدئال ها و نماد هایی که تبلیغ میشه و خورونده میشه به جامعه. و این پیامی که داره این هستش که دیگه حداقل از اینجا به بعد شاید کار جمهوری اسلامی بشه گفت سخت‌تر شده در ساختن و ارائه دادن یک تصویرهای ایدئالی که دروغین پوشالیه و واقعیت درونی و اعتبار و وزن درونی نداره.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر بار دیگر با ما باشید.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
پس از گفتگو با پناه فرهاد بهمن، روزنامه‌نگار در لندن، در مورد مرگ آزاده نامداری مجری پیشین صدا و سیما میرسیم به موضوعی متفاوت. همانطور که در خبرها هم شنیدید، خبرگزاری‌های ایران امروز یکشنبه 28 مارس خبری رو انتشار دادن مبنی بر اینکه ترک‌های تازه‌ای در بنای یادبود میدان شهیاد و یا آنچه که بعد از انقلاب 57 از آن به عنوان برج آزادی نام برده می‌شود پدید آمده. خبری که چند ساعت پس از انتشار از روی خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی حذف شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، روز 20 مارس 2021 همزمان با آغاز سال نو، ارتش با همکاری شهرداری تهران آیین تحویل سال جدید را با شلیک توپ به صورت نمادین اجرا کرده که به گفته مسئولان برج احتمالاً تخریب‌ها ناشی از موج شلیک توپ‌های تحویل سال نو است. در آغاز به گزارشی توجه فرمایید از همکارم امیر پوریا در این زمینه که با صدای برگزار کنندگان و شلیک کنندگان مراسم تحویل سال آغاز می شود.
با صدای تو آهنگ سال 1400 گوشاتون رو بگیرید.
صدایی که در آغاز این گزارش شنیدید به بیش از یک هفته پیش برمیگردد. لحظه تحویل سال 1400 خورشیدی در مراسمی در اطراف برج آزادی تهران که با شلیک گلوله توپ از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همراه بود. حالا و بعد از گذشت یک هفته از آغاز سال نوی خورشیدی، خبرگزاری ایسنا در گزارشی که مدتی بعد از انتشار از سایت این خبرگزاری حذف شد، از قول حمید خاکباز مدیر اجرایی مجموعه برج آزادی نوشته برای اجرای این مراسم هیچ گونه هماهنگی با مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی و بنیاد رودکی متولی برج آزادی انجام نشده بود و آنها اساساً از موضوع بی اطلاع بودند. عجیب‌تر آن که در طبقه آخر برج که به بام منتهی می‌شود، بر اثر شلیک 8 توپ مشقی در لحظه تحویل امسال ترک‌های تازه‌ای به چشم می‌خورد. توضیح مدیر برج آزادی درباره بی اطلاعی‌اش از برپایی این مراسم در سال تحویل 1400 این است که گفته مسئولان و راهنمایان برج آزادی هیچ کدام در بنا حضور نداشتند، چرا که این مجموعه روز 30 اسفند 99 تعطیل بوده است. برج آزادی که پیش از انقلاب 57 به نام برج شهیاد شناخته میشد، یکی از نمادهای اصلی شهر تهران است و حتی کشور ایران را تقریبا در همه جای دنیا با این نماد میشناسند. این برج در سالهای 1348 و 49 خورشیدی در میانه یکی از میدانهای اصلی غرب تهران به نام میدان شهیاد و آزادی کنونی توسط حسین امانت معمار ایرانی طراحی و توسط محمد پورفتحی ساخته و در 24 مهر 1350 با پرده برداری محمد رضا شاه پهلوی از منشور حقوق بشر کوروش هخامنشی در موزه این مجموعه افتتاح شد.
سال 1400 بر ایران
در گزارش حذف شده خبرگزاری ایسنا آمده بود که در محوطه و نمای بیرونی برج به سختی میتوان ردپای تخریب ناشی از شلیک توپهای تحویل سال نو را پیدا کرد، اما در طبقه انتهایی برج ترکهای تازه آشکار است. در پی این موضوع تعدادی از خبرنگاران به دعوت و با همراهی مجموعه برج آزادی از این بنا بازدید کردند و سمیه حسنلو از عکاسان خبرگزاری ایسنا تصاویری از خرابیهای بجامانده از شلیک توپها ثبت کرد. است. احمد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی موزه های ایران که خبرنگاران را در بازدید از برج آزادی همراهی می‌کرد گفته است توپ در کردن در سال نو سنتی قدیمی است، اما اینکه کجا توپ را در کنند هم مهم است، یا اینکه لااقل توپ کوچکی مثل توپ به گفته او مروارید در کنند. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، برج آزادی که امسال 50 سالگیش را جشن می‌گیرد روند فرسایشی بدون مرمت را سال هاست آغاز کرده. این مجموعه که حتی بعد از انتقال پروازهای بین المللی تهران از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه نزدیک بهشت زهرا در اتوبان قم همچنان در اغلب تصاویر فیلمهای ایرانی به عنوان نشانه رسیدن به تهران به کار می رود، از تجمعاتی در اوایل انقلاب تا مراسم سالروز جنگ ایران و عراق شاهد بسیاری مراسم رسمی حکومتی و نظامی بوده است. همچنین در اعتراضهای مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تصویر میدان آزادی و برج بزرگ مرکز آن همواره در میان سیل مردم به چشم خورده است. حالا ترک‌های جدیدی به همه این تصویرها و آن فرسایش تدریجی اضافه شده که چهره برج 50 ساله را که به عنوان نماد ایران مدرن در دوران پهلوی ساخته شد، سال خورده تر از نیم قرن نشان می‌دهد.
با این گزارش امیر پوریا می رویم سراغ علی رنجیپور، کارشناس شهر و شهرسازی، که ساعتی پیش این موضوع رو با او در میان گذاشتم و صحت و سقم موضوع رو از او جویا شدم. علی رنجیپور:
گفته شده که احتمالاً این ترک‌ها و این آسیب‌هایی که به ساختمان برج وارد شده بعد از در واقع شلیک توپ تحویل سال بوده که اتفاق افتاده و حد زده میشه ارتعاشات توپ باعث شده باشه که ترک‌های جدیدی در ساختمان برج ایجاد بشه و به هر حال نگرانی برای دوستداران میراث فرهنگی ایران به وجود بیاد.
آقای رنجیپور، این بنا که با عنوان میدان شهیاد در ابتدا ساخته شد، خب داره یک سری از پیام‌های هویتی و فرهنگی بود به این منظور کلن ساخته شد. اهمیت این بنا رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
خب برج آزادی تقریبا میشه گفتش که با جرأت میشه گفتش که مهمترین اثر معماری تاریخ معاصر ایران هستش. ما شاید بعد از دوره صفوی به بعد بنایی به چنین اهمیتی نداشته باشیم. هم اهمیت تاریخی داره، هم اهمیت در واقع زیبایی شناختی داره، هم به هر حال در امتداد تاریخ ایران و تاریخ ایرانی اسلامی هستش، به هر حال نمادهای بسیار روشن. ما درباره یک در واقع برج یا یک اثر شاخص تنها حرف نمیزنیم. ما وقتی میگیم برج آزادی یا برج شهیاد، داریم درباره یک بنایی با اهمیت مهمترین آثار معماری تاریخ ایران حرف می‌زنیم. به هر حال این نماد و نشانه ایران، بسیاری از جاهای دنیا، بسیاری از کشورهای دیگه، آدمای دیگه ما رو وقتی اسم تهران رو میشنون، وقتی اسم ایران رو میشنون، تصویر برج آزادی میاد. ما تقریبا میشه گفتش که هیچ بنایی رو نداریم در تاریخ معاصر، حتی در دوره قاجاریه، که یه چنین اهمیت هم زیبایی شناختی، هم اهمیت نمادین و هم اهمیت از نظر معماری داشته باشه.
حالا چه خطراتی این بنا رو تهدید میکنه در حال حاضر؟
ببینید، عمر برج آزادی الان 50 سال، تقریبا 50 سال، نیم قرنه. خب نیم قرن برای یک بنای بسیار بزرگ عمومی یاد بود هیچ چیزی نیستش. ما نیم قرن برای حتی ساختمون‌های مسکونی هم در خارج از ایران یک عمر طبیعیه. قطعا نباید توی این مدت توی یه چنین فاصله زمانی یه بنای فرسوده بشه، مگر اینکه به حال شرایط بسیار سختی بهش تحمیل شده باشه از نظر محیطی و اینکه بر رسیدگی نشده باشه. این ایراد واقعا به جا هستش که به مسئولانی که مسئولیت حوزه میراث فرهنگی رو بر عهده دارن، مسئولیتش رو بر عهده دارن. به هر حال به نظر میرسه که این بنا رسیدگی لازم بهش نشده در حد اهمیتی که داره، نیاز به مرمت داشته، دورای انجام نشده، نیاز به حفاظت داشته، حفاظت محیطی داشته. به هر حال آسیب‌های دیده، از باد و بارون گرفته تا چهارشنبه سوری تا توپ تحویل سال نو، آسیبایی به این بنا زدن که به هر حال میتونستن اتفاق نیفتن، میشد حفاظت بشه ازش، اتفاق نیفته. به هر حال بعد اون کاشیکاریایی که هستش و آسیب دیدن اونها بعد مرمت بشن. به هر حال بنا رسیدگی میخواد و اگر رسیدگی بشه قطعا یه چنین وضعی نداره که ما نباید نگران فرسوده شدن یک یادمان 50 ساله باشیم.
علی رنجیپور، کارشناس شهر و شهرسازی، بافت شهرسازی و همینطور میراث فرهنگی، در مورد ترک برداشتن بنای آزادی و یا شهیاد با رادیو فردا گفتگو میکرد.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد،
و یه حرفایی
رها اعتمادی،
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان. اما قبل از اینکه به ادامه این بخش توجه فرمایید، یادآوری میکنیم که شما میتوانید دیدگاه ها و نقطه نظرهای خودتون رو هم با رادیو فردا به روال همیشه در میون بذارید با شماره تلفن 2042-021-12-21-13. هنگام پخش یکی دیگر از رشته گفتگوهای نوروزی رادیو فردا رسیده که از شما دعوت میکنم توجه فرمایید.
اندر دل من مها دل افروز تویی، یاران هستند ولیک دلسوز تویی. شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز تویی. ایام می آید تا به شما مبارک باشد. من کیانوش فرید از رادیو فردا امسال مهمان خانه شما خواهم بود. البته تنها نه، تعدادی از مطرح ترین هنرمندان با من همراهند تا برایتان از روز نو، سال نو و بهبود سال نو بگویم. در این برنامه ویژن ویژنی.
من امیدوار هستم که در سال جدید این افق از این تاریکی در بیاد و ما به یک روشنایی برسیم و به آرزوهای خوش دارم و ما دوباره برگردیم به زندگی طبیعیمون.
غم در نهان خانه دل نشینم، غم در نهان خانه دل نشینم. بنازی که لیلی به محمل نشینم، بنازی که لیلی به محمل نشینم.
ویژن ویژنی خواننده و خوشنویس در سوم خرداد سال 1332 در خانواده اهل ادب و هنر در بابل چشم بر جهان گشود. او خودش میگوید موسیقی ملی که قبل از انقلاب از رادیو با عنوان برنامه گلها پخش میشد او را شیفته موسیقی کرد.
علاقه من به موسیقی در حقیقت برمیگرده به دوران دبیرستان. در دوره‌ای که من تحصیل می‌کردم، آشنایی و علاقه من با موسیقی گل‌های رادیو در حقیقت منو شیفته و شیدای خودش کرد. شاید در اون دوران، در اون سنی که من داشتم در دبیرستان، قدرت تحلیل موسیقی گل‌ها رو نداشتم، ولی احساس می‌کردم که این نوع موسیقی، یعنی آهنگسازانی که در زمینه موسیقی گلها کار میکنن، به اعتقاد من در اون دوران احساس میکردم که موسیقی دلخواه من هست و انگیزه های زیادی رو در من ایجاد میکنه. و در اون سالها هم رادیو در حقیقت همدم من بود و این همدمی که من با رادیو داشتم و ساعاتی که گلها پخش می شد و خواننده های به نامی که در اون روزگاران صداشون رو پخش می شد، استاد غلام حسین بنان، از استاد فاخته‌ای، از خانم مرضیه، خانم دلکش، استادان نادر گلچین، استاد شجریان و بسیاران دیگر.
بیژن بیژنی به موسیقی دل داد، اما به گفته خودش سالها طول کشید تا توانست رویایش را به واقعیت تبدیل کند و وارد صحنه شود. در گفتگویی که با او داشتم از آشناییش با خانواده کامکارها گفت و انتشار اولین آلبومش با نام افسانه سرزمین پدریم.
بعد از انقلاب من با خانواده کامکارها آشنا شدم و اولین آشنایی من با یک موسیقی جدی آلبومی بود به نام افسانه سرزمین پدریم که اولین کاری بود که من ضبط کردم، که آهنگسازش آقای ارسلان کامکار بوده و در سال 1367 این اثر ضبط شد.
هر شبی وقت سحر در کوی جانان می روم، چون ز خود نامحرمم از خیلی
قطعه‌ای رو من اجرا کردم به نام شوریدی دل توی شعر عطار و این آغازی بود که من شروع کردم.
بیژن بیژنی اما با انتشار دومین آلبومش با عنوان نهانخانه دل با آهنگسازی کامبیز روشن روان صدایش با اقبال عمومی روبرو شد و هنوز هم یکی از محبوب ترین و مشهورترین اثرهای او اجرای دوباره و متفاوت ترانه نوای نوایی غلامعلی پورعطایی است.
من با استاد کامبیز روشن روان دقیقاً یک فصل تازه‌ای هم بود در تلاش‌هایی که من باید آغاز می‌کردم و اولین اثری که برای من ساخت آلبوم نهانخانه دل بود که روی سه قطعه ایشون کار کرده، برای سازهای کلاسیک، برای سازهای ایرانی و برای سازهای بومی و قطعه نوایی مشهور هم در این اثر گنجانده شد که این آلبوم در سال 1369 ضبط شد و هنوزم که هنوزه من فکر میکنم که جز خاطرات خوش مردم هست و هر جایی که من رو میبینن احساس میکنن اون آلبوم امضای من هست. جوانی ما یک کنسرتی با ارکستر فیلارمونی که لندن داشتیم که دقیقاً برنامه که ما میخواستیم اجرا بکنیم در بروشور ما آمده دیدار شرق و غرب که یکی از اجراهایی که ما باید میداشتیم در این کنسرت همین قطعه نوایی بود که ما با دوستانی که دقیقاً سازهای ایرانی رو باید از اینجا همراه می شدیم که استاد ناهید بود و اینجا هم یادی می کنم از استاد شهریار فر یوسفی که در میان ما نیست که نوازنده دو تار و دو تار خراسان بود و همینطور استاد اسماعیل تهرانی، کوروش بزرگپور و دوستان دیگری که همراه شدیم و در رویال فستیوال هال این برنامه اجرا شد یک شب و بسیار هم استقبال شده بود.
آینه در آینه، کوچه، گل به دامان، صدای شاعر، ایران زمین، چهار فصل و آفتاب خوبان از دیگر آثار مهم او هستند. بیژن بیژنی تا کنون 14 آلبوم منتشر کرده و یکی از مهمترین وجه کاری او در موسیقی توجه و دلبستگی اوست به موسیقی و ترانه های نواحی مختلف ایران.
ببینید تمام این آثاری که ما ضبط کردیم در حقیقت هویت ملی و فرهنگی ما اگر که بشنوید و یا کسانی که شنیده باشند کاملا مشخص است. یعنی من همواره گرفتار روزمرگی این که به هر حال بخوام مقطعی یک سلیقه های خاصی رو در نظر بگیرم هرگز اینجوری کار نکردم و فکر کردم مثل پیشینیان اینا کسانی که یعنی آثاری رو که ضبط کردن و هنوزم ما داریم گوش میکنیم و جز زیباترین آثار موسیقی ما هست که در پیشینیان برای ما مونده، واقعا من هم سعی کردم که اینگونه فکر کنم، با برجستگان موسیقی مملکت کار کنم و شاعرانی مثل آقای ابتهاج، مثل اخوان، مثل فروغ، مثل شاملو، مثل دکتر شفیعی، ما دیگه بهتر از اینها نداریم واقعا و من سعی کردم که از اشعار این شاعران استفاده بکنم. در حقیقت هر کاری هم که ضبط میکردم سعی میکردم که شاعر این ترانه‌ها بشنون و اگر نقطه نظری دارن در حقیقت به من منتقل کنن. و نکته ای رو که شما اشاره کردید که توی هر آلبومی به هر حال یه قطعه محلی رو درش گنجوندیم و دو تا آلبوم هم که تماماً روی موسیقی عشایری و مومی ایران کار کردیم با تنظیم متفاوت و برای سازهای کلاسیک، برای سازهای ایرانی، برای سازهای محلی این قطعات تنظیم و تصنیف شده. اعتقاد من این هست که در موسیقی محلی ما تمام شادی ها و رنج های مردم سرزمین ما در ترانه هاشون متجلیه و این رو سالها واقعا متوجه شدم و فهمیدم و همیشه علاقمند بودم که روی این نغمه ها کار کنم و بهش اعتقاد دارم واقعیتش، و برای همین هست که باز هم دارم فکر میکنم که باز به مناطق دیگر ایران هم بریم و باز هم با زبان حال این موسیقی که عرض کردم، این زبان حال مردم سرزمین ماست، باز هم کارهای رو ضبط کنیم.
نیلوفر نیلوفران نیز آخرین آلبوم بیژن بیژنی